ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، سوم فروردین سال 1401 خورشیدی برابر با 23 مارس سال 2022 میلادی. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم طی دقایق آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود و شادباش‌های نوروزی. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواستار باقی ماندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا شدند. این نامه به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره تصمیم احتمالی دولت جو بایدن برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا نوشته شده است. اسکات فرانکلین نماینده فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا که جمع آوری امضای این نامه را بر عهده داشته، با انتشار این نامه در توییتی نوشت که سپاه پاسداران در حال حاضر یکی از خطرناکترین گروه‌های تروریستی جهان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال 1398 نام سپاه پاسداران را به فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا افزود. در ماه‌های اخیر گزارش شده است که خروج نام سپاه از این فهرست یکی از خواسته‌های حکومت ایران در مذاکرات احیای برجام بوده است. در خبر دیگر، به دنبال انتشار برخی درخواست‌ها برای اخراج روسیه از گروه 20 قدرت اقتصادی جهان معروف به G20، وزارت خارجه چین روز چهارشنبه از ماندن روسیه در این گروه دفاع کرد و سفیر روسیه در اندونزی هم گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قصد دارد در نشست آتی سران این گروه شرکت کند. روز سه‌شنبه اظهار نظر یک مقام لهستانی که خواستار اخراج روسیه از گروه 20 شده بود به موضع‌گیری جک سالیوان مشاور امنیتی کاخ سفید منتهی شد. آقای سالیوان از اخراج مسکو سخنی نگفت، اما تأکید کرد که با توجه به تهاجم این کشور به خاک اوکراین دیگر نمیتوان انتظار داشت که روسیه همان جایگاه سابق را در نهادهای بین‌المللی داشته باشد. در واکنش به این اظهار نظرها، سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه ضمن دفاع از مسکو گفت گروه 20 تریبون اصلی برای همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است و روسیه عضو مهم این تریبون است و هیچ عضوی حق ندارد عضو دیگر را اخراج کند. اجلاس سران گروه 20 قرار است در پایان سال 2022 در بالی اندونزی برگزار شود. و در خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا امروز عازم اروپا خواهد شد تا درباره تقویت اتحاد بین کشورهای غربی و افزایش تحریم‌ها علیه روسیه با متحدان اروپایی خود رایزنی کند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت آمریکا و متحدان اروپاییش تحریم‌های اقتصادی شدیدی برای فلج کردن دارایی‌های روسیه اعمال خواهند کرد. جو بایدن پنجشنبه در نشست سران کشورهای عضو ناتو، نشست گروه 7 و شورای اروپا شرکت می‌کند. او جمعه به لهستان خواهد رفت تا درباره آنچه برخی جنگ سرد جدید می‌نامند با رئیس جمهوری آن کشور گفتگو کند. جک سالیوان در بیاناتش درباره میدان نبردها در اوکراین گفت روزهای سختی در پیش است و این جنگ به سادگی و به سرعت پایان نخواهد یافت. به گفته او، توان روسیه در رویارویی با تلفات نیروی انسانی و تحریم‌های اقتصادی به رفتار متحد اقتدارگرایش چین بستگی دارد. و در ایران، سرپرست پلیس راهور نیروی انتظامی از کشته شدن 288 نفر در 7 روز اخیر در تصادفات رانندگی ایران خبر داد. شاهین؟
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. سری میزنیم به مذاکرات هسته‌ای که بار دیگر دچار وقفه شده.
آمریکا به سادگی نتونه خارج بشه دوباره از برجام، چیزی که هیچ دولتی نمیتونه راجبش تعهد بده. اصولاً
به افغانستان میرویم تا گزارشی داشته باشیم درباره جلوگیری از حضور دختران دبیرستانی در مدارس.
چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟
آخرین تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را به آگاهیتون میرسونیم.
ضعف اطلاعاتی وجود داشته نسبت به توانایی رزمی نیروهای مسلح اوکراین. به هر حال از بعد جاسوسی و اطلاعاتی و شناسایی نیروهای مسلح روسیه دچار ضعف هستند.
و برنامه هفتگی صحنه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه دوم فروردین گفت اکنون به عهده ایران است که بخواهد بازگشت متقابل به تعهدات خود در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی داشته باشد. روز دوشنبه هم حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران گفته بود اکنون این طرف آمریکایی است که باید حسن نیت ادعایی خود را در عمل نشان دهد. تا یه گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد وضعیت مذاکرات هسته‌ای جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
بستگی داره که تو چه مختصاتی دولت بایدن بتونه این احتمالاً سپاه را از این فهرست خارج بکنه. میدونیم که فشار کم نیست، هم خود آمریکا یا مشکل دارن با این خروج سپاه از این فهرست، هم اینه که همین دیروز که در شرم الشیخ رهبران اسرائیل و مصر رو امارات نشستن، اونها هم یکی از محورهای بحثشون این بوده که اصولاً آیا آمریکایی‌ها واقعاً پای این ریسک از نظر اونها خواهند رفت که سپاه رو خارج بکنند. می‌دونیم که حتی اماراتی‌ها هم که مقدار روابط منطفتری داشتن با ایران بعد از این حملاتی که حوثی‌ها به ابوظبی و دبی کردند، اونها هم راجع به این مسئله سپاه و خروج از فهرست تروریستی و ادامه تحرکاتش در منطقه مشکل دارن. تو این زمینه است که باید دید که واقعاً اونطوری که صحبت میشه آقای بایدن میتونه تعهدی بگیره که اگر این کار رو انجام داد، یعنی سپاه رو خارج کرد از فهرست تروریستی، ایران این تعهد رو بده که راجع به مسائل منطقه ای، راجع به مسائل موشکیش بشینه و حاضر باشه به حاضر به صحبت باشه. این چیزی که خب تا حالا به نظر نمیاد که ایران تن داده باشه بهش و بخواد این راجع به این مسائل وارد بشه. از این جهتش بستگی داره که تو چه مختصاتی دولت بایدن این کار رو انجام بده و آیا اون موقع باز هم مرضی خاطر اعضای کنگره به خصوص در سنا باشه یا نباشه.
ما الان شاهد انداختن بار مسئولیت بر دوش طرفهای مقابل هستیم. هر طرف داره اینطوری عمل میکنه، یا به قولی انداختن توپ در زمین طرف. میبینیم سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نت پرایس میگه که بعد از نزدیک به یک سال مذاکره الان بر عهده ایرانه که تصمیماتی رو که ممکنه دشوار باشه اتخاذ کنه. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم گفته بودش که اکنون این طرف آمریکاییه که باید حسن نیت ادعایی خودش رو در عمل نشون بده. خب ما از این توپ انداختن در زمین طرف مقابل بالاخره به چه نتیجه قراره برسیم؟
حالا بسیاری که عمدتاً برمیگرده به شرط و شروطی که ایران داره و حاضر نیستشون کوتاه بیاد، اونم با توجه به اینکه میدونه که دولت بایدن به لحاظ حقوقی و مسائل داخلی آمریکا اصولاً در وضعیتی نیست، اختیاراتی نداره که راجع به این شرط و شروط ایران بخواد باهاش راه بیاده، که همون طور که اشاره شد راجع به ضمانتایی که باید بده که تحریم ها دوباره مثل دوره آقای ترامپ بر نخواهند گشت، یعنی آمریکا به سادگی نتونه خارج بشه دوباره از برجام، چیزی که هیچ دولتی نمیتونه راجبش تعهد بده، اصولا برای دولت بعدی نمیتونه دولت فعلی تصمیم بگیره. و در این حال راجب خروج سپاه هم همونطور که اشاره شد مسئله ساده ای نیست برای دولت آمریکا که با یک نیش قلم این کار رو انجام بده. از این جهتش آمریکایی‌ها میگن اگر بخوایم پای این شروط هم بریم، باید ایران هم متقابلا یک سری تعهداتی بده و به خصوص راجع به دور بعدی مذاکرات، باز کردن صحنه و فضا برای مذاکرات بعدی راجع به کل مسائل سیاست خارجی ایران آماده باشه، چیزی که خب جمهوری اسلامی ظاهرا تن بهش نمیده. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی به جای اینی که در راستای دیزنظر در سیاست خودش، چه مسائل منطقه‌ای، چه مسائل نوع نگاهش به موجودیت اسرائیل و مسائلی از این دست تجدید نظر بکنه، عملا میخواد توپ رو بندازه تو زمین آمریکایی‌ها. و خب آمریکایی‌ها هم 40 سال این مشکل رو با ایران دارن که در واقع برام نمیگرده به مسئله اتمی، که اگر مسئله‌ای داریم برمیگرده به نوع رویکردهای ایران در منطقه و مسائل مربوط به تروریسم، مسائل مربوط به هسته‌ای، و باید وارد مذاکره شد راجع به این مسائل. مادامی که تهران آمادگی برای این کار نداشته باشه، نمیتونه در چارچوب این مذاکرات برجامی آنچنان امتیازی بگیره از آمریکا.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
وزارت معارف حکومت طالبان 7 ماه پس از به قدرت رسیدن در روز بازگشایی مدارس دخترانه اعلام کرد تمام مدارس دخترانه تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. به گفته عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، تصمیم نهایی درباره باز شدن دوباره این مدارس از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته خواهد شد. اما در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
با سقوط کابل در مرداد ماه گذشته، اولین نگرانی زنان افغان بسته شدن دوباره مکاتب و دانشگاه‌ها بود. آنها می‌گفتند تجربه سال‌های حکومت طالبان بر افغانستان و تعطیلی مدارس دخترانه در این کشور بر آنها ثابت کرده است که طالبان در هرچه کوتاه بیاید در مورد مسائل مربوط به زنان سرسخت است. با گذشت 8 ماه از تصرف افغانستان به دست طالبان، هنوز هیچ کشوری این گروه بنیادگرا را به رسمیت نشناخته است و همچنان جهان برای به رسمیت شناختن این گروه خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور و مشارکت سیاسی جریان‌های دیگر در اداره افغانستان است. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در جهان بینی طالب جایی ندارد. اما در هفته گذشته خبر بازگشایی مدارس در 3 روز از فروردین در افغانستان موجی از شادمانی را در میان دختران افغان به همراه داشت. این شادمانی دولتی مستعجل بود. روز 3 فروردین وقتی دختران به مدرسه رفتند تا دوباره بر سر کلاس‌های درس بنشینند، از سوی طالبان به خانه‌ها بازگردانده شدند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حجم اندوه دختران افغان از این تصمیم را به تصویر می‌کشد.
وقتی دیروز خبرش شنیدم خیلی خوشایند بود برام، با خدا اشک ریختم. اما امروز خیلی دیگر خود شدم. چی کنیم کپسیا؟ چی بگویم دیگر؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟
به گفته عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، تصمیم نهایی درباره باز شدن دوباره این مدارس از سوی رهبری امارت اسلامی گرفته خواهد شد. اما در اطلاعیه‌ای که در این زمینه صادر شده، علت این تعطیلی نبود لباس مکتب مناسب عنوان شده است. وزارت معارف حکومت طالبان در این باره توضیح داده، هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری طالبان مکاتب دخترانه آغاز خواهد شد. رضیه رسولی، دختر دبیرستانی افغان که چندی پیش مجبور به ترک کشور برای ادامه تحصیل شده است، میگوید نمیداند منظور طالبان از پوشش مطابق با شریعت در شرایطی که همه زنان افغان مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند چیست.
امروز ما با دوستای خود در افغانستان به تماس شدم، از همکلاسی خود و زمانی که از اونا حرفایش اینم که در مورد لباس‌های گفتن و اجازه ندادن اونا رو به خاطر لباس‌هایی که گفتن غیر اسلامی بوده، در حالی که من نمی‌فهم لباس‌های اسلامی طالبا چی رقمه، با چادری باید بیرون بشن با چی دیگه، ولی به همین دلیل ها اونا رو اجازه ندادن و تمام همکارسی ما اشکای اینا بیرون شده بود که واقعا من وقت خودم این شرایط رو دیدم خودم به حال از اونا، یعنی خودم گریه میکردم به حال خود که چرا شرایط ما دخترای افغان باید این قسمی باشه.
دوم اسفند ماه گذشته گروه طالبان اعترافات اجباری شماری از فعالان مدنی و کنشگران زن افغان را در حالی از تلویزیون پخش کرده است که پیشتر منکر بازداشت آنها شده بود. در ویدیویی که از تلویزیون افغانستان پخش شد، این زنان در مقابل دوربین تلویزیون در سخنان مشابهی گفتند که برخی کنشگران حقوق زنان در خارج از افغانستان با دادن وعده خروج از کشور و ادامه تحصیل دخترانشان در مدارس خارج از کشور آنها را تهییج به رفتن به خیابان و اعتراض کردند. به گفته ویدا ساغری، فعال حقوق زنان که اینک در هند به سر می‌برد، طالبان به دنبال آن هستند که تمام درهای زندگی انسان افغان را با دنیای خارج به بهانه شریعت ببندند و در این میان زن افغان بسیار در شرایط سخت‌تر و ناعادلانه تری نسبت به مرد افغان قرار دارد. به گفته ویدا ساغری، تنها راه تحصیل دختران افغان تحریم سیستم آموزش امارت طالبانی و تولید دانش از سوی زنانی است که به این شرایط تن نمی‌دهند.
زنان افغانستان دختران خودشان و دختران جوان افغانستان تصمیم بگیرند که به سیستم تعلیم و تربیه امارت نبگویند و شروع بکنند به تولید تحصیلات عالیه و تحصیلات متمدنانه که همسطح دنیا هست با خودشان. من فکر می‌کنم که یک چانس خیلی عالیه برای دختران زنان افغانستان پیش آمده که به سیستم فاندامنتالیستیک و سیستمی که متعصبانه به زنان نگاه میکنن نبگویند و آغاز بکنن به تولید تحصیلات عالیه‌ای که زنان در آن در صدر قرار دارن.
عدم اجازه به تحصیل دختران در افغانستان در شرایطی صورت میگیرد که طالبان به لحاظ اقتصادی و سیاسی به دلیل عدم به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین المللی در شرایط سختی قرار دارند و به نظر میآید این وضعیت تا زمانی که طالبان از این مواضع ضد حقوق بشری خود کوتاه نیایند ادامه یابد.
گزارشی بود از پروانه وحیدمنش.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب همونطور که میدونید مسئله مذاکرات هسته‌ای باز هم دوچاره وقفه شده و هر یک از طرفین معتقد هست که طرف مقابل باید اقدام کنه. کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد این مذاکرات به رادیو فردا چنین گفته:
روسیه 2 استراتژی رو به صورت موازی دنبال میکنه. یکی این که
با از کارت ایران بازی بکنه، در صحنه دیپلماسی باج بگیره از طرف‌های روبرو و به نوعی این شمشیر داموکلس رو بالای سر غربی‌ها نگه داره که اگر من نخوام توافق صورت نمیگیره و جمهوری اسلامی میرود به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، خب این رو به غربی‌ها رو بیشتر نگران میکنه و از این مسئله به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه. اما یک نفع دومی هم داره، این رو نباید فراموش بکنیم، که اگر روسیه بتونه شروط خودش رو بگنجونه در برجام و تحریم‌های جمهوری اسلامی لغو بشه، بتونه راحت نفت بفروشه، پول رو تحویل بگیره، سرمایه گذار به داخل ایران جذب بکنه، این راه فراری برای روسیه، برای اولیگارش‌های روسی، شرکت‌های روسی ایجاد میکنه تا با ثبت شرکت در خاک ایران، شرکت‌های نیم روسی نیم ایرانی از یک سری از تحریم‌های روسیه فرار بکنن و اونها رو دور بزنن. میتونه به بازرگان‌های روسی اختیار رو بده که از بنادر ایران، از فرودگاه‌های ایران به تجارتشون ادامه بدن و از راه‌های زمینی، حالا با واسطه کشورهایی که این بین هست، به خاک روسیه کالاهایی رو ببرن یا برگردونن، یا اینکه حتی سواب‌های نفتی، اون کاری که زمانی روسیه برای ایران می‌کرد، بخشی از نفت ایران رو می‌گرفت در پالایشگاه‌های خودش که نزدیک به نفت اورال روسیه بودن استفاده میکرد و نبجاش نفت خودش رو بیشتر میفروخت و مبلغی رو به ایران میداد بابت اون نفتی که از ایران گرفته بود. همین کار رو باز این بار ایران اگر تحریمش رفع بشه میتونه برای روسیه انجام بده. بنابراین یک ایرانی که تحریمهاش برداشته شده هنوز هم به روسیه نزدیکه، این فرض رو اگر بگیریم، و حاضر برای روسیه کارهایی رو انجام بده، این به نفع روس‌ها هم هست. بنابراین سعی میکنن تا خودشون رو از فهرست تحریم ها بکشند بیرون، تحریم های مرتبط با برجام منظورمه، یعنی اجازه اینو داشته باشن که اگر تحریم ایران لغو شد روزها آزادانه در ایران تجارت بکنن و این خب مطلوب روزها هست. برای همین سعی میکنن که این قید رو بگنجونن، با این شرط به احیای برجام کمک بکنن تا آینده خودشون رو به نوعی تضمین کنن در شرایطی که فعلا غرب روزها رو تحریم کرده و معلوم نیست که این تحریم ها چه زمانی اصلا برداشته بشن و دورنمای خیلی سریعی برای حل مسئله اوکراین وجود نداره. برای من فکر میکنم که روسیه کشورهای مانند ایران رو به عنوان یک راهی برای دور زدن تحریم های غرب میبینه.
بله، گفتگویی بود با کامبیز قفوری. اما در ادامه پیام های نوروزی هنرمندان و صاحب نظران، این بار به پیام امیر حسن چهلتن نویسنده معاصر گوش بسپاریم.
مایلم سال نو رو خدمت هموطنانم و همه کسانی که نوروز باستانی رو جشن میگیرند تبریک بگم. میتونم حدس بزنم که وضعیت بد اقتصادی ممکنه بعضی از ما رو از چیدن سفره هفت سین محروم کرده باشه. امیدوارم سال نو برای همه ما سال صلح و عدالت، سال دوستی و عشق و سال نجات زمین از تخریب باشه و به خصوص برای محرومان پایان محرومیت و برای انسانهای آزاده در بند سال رهایی و آزادی باشه. در این حال امیدوارم شعله های جنگ در هر کجای این کره خاکی که شعله وره خاموشی بگیره و سال گذشته آخرین سالی باشه که زورمندان به خودشون اجازه میدن تا به کشورهای کوچکتر زور بگن و بدتر از همه با آنها تجاوز کنن.
بله، پیام نوروزی امیر حسن چهلتن نویسنده معاصر رو میشنیدید. اما در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین، همکار ما آنا رایسکایی الان در تماسی تلفنی همراه ماست تا به جزئیات این موضوع بپردازیم. خانم رایسکایی، لطفاً برای ما در مورد وضعیت نقاط جنگی بفرمایید.
الان پیش مقامات نظامی اوکراین و متحدان غربیشون پیش بینی کردند که روسیه احتمالاً در روزهای آینده به بمباران شدید شهرهای کلیدی ادامه خواهد داد و ضمن تجمع نیروهای خود در نزدیکی کیف برای تهدید پایتخت، سعی خواهد کرد هسته اصلی ارتش اوکراین در شرق این کشور محاصره کنه. الان ماریوپول همچنان محل اصلی درگیری هاست. تصویر جدید محوره ای امروز منتشر شده که نشان میده شهر به کلی تخریب شده. در این حال بمباران شدیدش ادامه داره. در این بمباران امروز ساختمان موزه که تابلوهای بسیاری از نقاشان در اونجا نگهداری میشد تخریب شده و همچنین اعلام شده امروز یکاترینا دیچنکا دختری 10 ساله که امسال قهرمان ژیمناستیک اوکراین در میان کودکان و نوجوانان شد در ماریوپول کشته شده. مجموعاً به گفته دادستانی کل اوکراین تا کنون 121 کودک کشته و 167 تن زخمی شدند. اطلاعات جدید از انتقال اجباری برخی اهالی ماریوپول به روسیه منتشر شده. سخنگوی دوتک شرکت صاحب آزوستال که بزرگترین کارخانه ذوب آهن اروپا بود و به کلی تخریب شده اعلام کرد 10 تن طی چند روز گذشته از اهالی ماریوپول که قصد خروج از این شهر داشتند توسط نیروهای روس به تاگانروگ یا شهر حدود 50 کیلومتری ماریوپول منتقل شدند. مدارک اوکراینی را از اونها گرفتند و گفتند به مدت 2 سال حق ندارند به اوکراین سفر کنند. امروز صبح چند ساختمان مسکونی در کیف بر اثر اصابات موشک تخریب شده. هومه کیف هم محل درگیری هاست و مقامات اوکراین گفتند که در شمال غرب کیف انفجار ببخشید چند بمب فسفور سفید هم منفجر شده، یعنی ارتش روسی ازش استفاده کرده. خارکیف یک روز بیش از 30 بار هدف موشک و بمب قرار گرفته و در شهر چرنفتسی در شمال اوکراین ارتش روسیه پول را منفجر کرده که مسیر اصلی برای خروج غیرنظامیان و ارسال کمک های بشردوستانه به این شهر بود.
خب واکنش ها به ادامه جنگ اوکراین چی بوده از سوی شخصیت ها یا کشورهای مختلف؟
بله الان فردا این قرار نشست اضطراری ناتو برگزار بشه و اعلام شده که لهستان این پیشنهاد رو مطرح خواهد کرد که ناتو نیروهای حافظ صلح را به اوکراین اعزام بکنه. اما امروز سخنگوی کرملین و وزیر خارجه روسیه کشورهای ناتو را از این اقدام برحذر داشتند و وزیر خارجه روسیه هشدار داد که اعزام صلح‌بانان ناتو به اوکراین زمینه جنگ روسیه علیه ناتو را فراهم میکنه. این نشست اضطراری ناتو با حضور جو بایدن وزیر رئیس جمهور آمریکا برگزار خواهد شد. البته صدر اعظم آلمان گفت که اعزام نیروهای ناتو و همچنین بستن آسمان بر فراز اوکراین منتهی است. اولاف شولتز امروز با ولادیمیر پوتین دوباره تلفنی درباره وضعیت اوکراین و روند مذاکرات گفتگو کرده و امروز نخست وزیر ایتالیا در پی تماس تلفنی خود برای جمهور روسیه به قانونگذاران ایتالیایی گفت که او به این نتیجه رسیده ولادیمیر پوتین علاقه به آتش بس و مذاکرات سازنده با اوکراین داره. همچنین امروز اعلام شده که در روسیه طی 1 ماه گذشته بیش از 15,000 نفر معترض به جنگ بازداشت شدند. بسیاری از شهروندان روس هم از جمله چهره‌های سرشناس این کشور را ترک کردند. امروز برای نمایندگان دوما سفر به خارج از کشور بدون مجوز ممنوع شده و همچنین گفته شده آناتولی چوبایس که پیشتر وزیر دارایی و معاون نخست وزیر روسیه بود و تا همین اواخر نماینده رئیس جمهور روسیه در امور همکاری با نهادهای مالی بین المللی بود، از سمت خود استعفا داد و روسیه را ترک کرد، ظاهرا در ترکیه دیده شده. و همچنین خبرنگاران روس متوجه شدند که طی 12 روز گذشته سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در عرصه عمومی دیده نشده. کسی نمیدونه وضعیتش چیه، ولی پیشتر گزارش شده بود که چندین مقام بلندپایه سازمان امنیت روسیه که نقش کلیدی در تدارکات جنگ داشتند بازداشت شدند و بله. بازداشت خونگی به سر میبرند.
بله ممنون از آنا رایسکایا که ما رو در این بخش از برنامه ها همراهی کرد. اما دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده که جنگ در اوکراین غیر قابل پیروزی هست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم قراره روز 5 شنبه در اجلاس ناتو گروه 7 و شورای اروپایی شرکت کنه. او روز جمعه به لهستان پرواز میکنه، کشور همسایه اوکراین که اکنون در خط مقدم آنچه برخی یک جنگ سرد جدید مینامند قرار داره. در گفتگویی که ساعتی پیش با بابک تقوایی نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن داشتم، نظر وی رو در مورد وضعیت جنگ روسیه علیه اوکراین جویا شدم. بابک تقوایی:
ارتش روسیه در روزهای ابتدای جنگ تصور میکردش که میتونه خیلی سریعاً اوکراین رو اشغال بکنه، به خصوص دو شهر کیف و خارکوف رو اینها تصور میکردن در عرض نهایتاً 72 ساعت به تصرف خودشون در بیارن، ولی خب با یک مقاومت بسیار گسترده مواجه شدن در جبهه شمالی. در برخی از جبهه ها هم به همین شکل بود و اینها نتونستن پیشروی کافی رو داشته باشن. علت این مسئله این هستش که ضعف اطلاعاتی وجود داشته نسبت به توانایی رزمی نیروهای مسلح اوکراین. به هر حال از بعد جاسوسی و اطلاعاتی و شناسایی نیروهای مسلح روسیه دچار ضعف هستند. درسته که ماهواره‌های جاسوسی دارند، درسته که برخی از سامانه‌های جاسوسی در اختیار دارند، ولی خب در بعد جمع‌آوری اطلاعات به شکل جاسوسی تاکتیکی، استفاده از هواپیماهای شناسایی تاکتیکی در قبل از عملیات نظامیشون حدود 48 ساعت با ضعف بسیار شدیدی مواجه بودند و به همین دلیل هم ما شاهد هستیم که نیروهای مسلح اوکراین تونستن به شکل گسترده مقاومت بکنن و مانع از پیشروی نیروهای مسلح روسیه از هفته دوم جنگ بشن به خصوص. و همین مسئله باعث شدش که نیروهای مسلح روسیه دست به تغییر تاکتیک بزنن و این تغییر تاکتیک هم مورد هدف قرار دادن شهرها هستش، اماکن غیر نظامی، تمام منابع مواد غذایی به عنوان مثال فروشگاه‌های بزرگ یا مثلا بازارهای بزرگ یا مثلا هایپرمارکت‌ها، اینها رو مورد هدف قرار بدن تا جمعیت غیر نظامی شهرهایی که اینها نمیتونن به تصرف خودشون در بیارن رو مجبور به خروج بکنن و یک زمین سوخته بگذارن برای نیروهای مسلح اوکراین. این تغییر تاکتیک و مورد هدف قرار دادن اماکن غیر نظامی و شهرها هم به خاطر همین هستش. این نشان دهنده ضعف نیروهای مسلح روسیه هستش در عملکردشون، اینکه نمیتونن به برخی از اهدافشون برسن و دست به خشونت میزنن. بله، برخی از سامانه‌هایی که در اختیار دارند دقت کافی رو نداره. نیروی هوایی روسیه برخلاف نیروهای هوایی کشورهای غربی، خب اینها تسلیحات هواپرتاب نقطه زن بسیار کمی در اختیار دارند و خب به عنوان مثال هواپیماهای جنگنده‌شون از بمب‌های استفاده می‌کنن که قدمتشون به 40 یا 50 سال پیش برمی‌گرده و در بمباران دقت کافی ندارن و ممکنه به عنوان مثال بخوان یک ساختمان دولتی مورد هدف قرار بدن ولی بمب‌هاشون به خونه‌های مسکونی اطرافش برخورد بکنه. ولی خب ما شاهد هستیم که در برخی از حملات هم به طور عمد مناطق مسکونی اطراف شهرهای بزرگ مورد هدف قرار گرفتن با راکت باران بسیار شدید و حملات توپخانه‌ای، به خصوص در شمال شهر کیف و شمال غرب شهر خارکوف ما شاهد این مسائل بودیم.
وزارت دفاع بریتانیا در تازه‌ترین ارزیابی خودش از وضعیت جبهه نبرد در اوکراین میگه که جبهه شمال اوکراین تا حد زیادی ساکن هست و ارزیابیش اینه که دلیل احتمالی این امر تلاش نیروهای روسی برای سازماندهی مجدد پیش از آغاز عملیاتی در مقیاس وسیع شاید باشه. نظر شما چی هست؟
نیروهای مسلح روسیه تجهیزات بسیار گسترده‌ای رو وارد منطقه شمال اوکراین کردن، به خصوص شمال غرب شهر کیف، چه از خاک بلاروس چه از منطقه بلگرود در جنوب روسیه و همجوار با خاک اوکراین. و خب یک مشکلی که اینها مواجه شدن با اون این هستش که اینها درسته که به عمق خاک اوکراین وارد شدن، پیشروی کردن، ولی خب با تثبیت سرزمین‌هایی که اشغال کردن نتونستن این کار رو انجام بدن، یعنی نتونستن مناطق اشغالی رو تثبیت بکنن. اینها تمرکزشون فقط به پیشروی سریع بود و به همین دلیل وقتی که نتونستن مناطق اشغالی رو تثبیت بکنن با حملات نیروهای مسلح اوکراین بر علیه کاروانهاشون، به خصوص کاروانهای سوخت و کاروانهای تسلیحات و مهمات مواجه بودن و وقتی که سوخت نتونستن برسونن به نیروهایی که در خط مقدم دارن، خب بسیاری از تانک‌ها، نفربرها و خودروهاشون رو اینها مجبور شدن رها بکنن در خط مقدم و حتی در بسیاری از موارد اینها سربازانشون آذوقه نداشتن و دست به دزدی زدن، در بسیاری از فروشگاه‌ها دست به غارت زدن و تمام این مسائل باعث شده که اینها در خط مقدم و به خصوص در منطقه شمال اوکراین آنچنان تصمیم به پیشروی نگیرن و همینطور که وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده اینها نتونند دست پیشروی قوی بزنن و در حال سازماندهی مجدد نیروهاشون هستن و به نظر نمیرسه که این سازماندهی مجدد هم مؤثر باشه اونطور که انتظارش رو میره و قاعدتا اینها دست به خشونت بسیار بیشتری خواهند زد، چه از طریق بمباران شهرها و چه از طریق راکت باران و خمپاره باران شهرها، برای اینکه بتونند دو شهر کیف و خارکوف رو به تسلط خودشون در بیارن.
گفتگو بود با بابک تقوایی، پژوهشگر امور دفاعی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به نخستین شماره مجله هفتگی صحنه در سال 1401 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مروری می‌کنیم بر تحولات سینمای ایران در سالی که گذشت. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در حالی آخرین سال قرن گذشته را به پایان برد که در یکی از دشوارترین مقاطع خود در زمینه‌های مختلف ناشی از افزایش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد. بحران ارتباط با مخاطب، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید فیلم، شدت گرفتن محدودیت‌های حکومتی در کنار افزایش ادامه‌دار حضور نهادهای امنیتی و نظامی در سینما از جمله مشکلات گریبانگیر سینمای ایران در سال 1400 بودند. بخش رسمی سینمای ایران که سازوکار فعالیت‌هایش ذیل مجوزهای حکومت در زمینه ساخت و نمایش تعریف می‌شود، سال 1400 را زیر سایه همه‌گیری ویروس کرونا و تغییر افراد تصمیم‌گیر ناشی از روی کار آمدن دولتی تازه سپری کرد. ادامه همه‌گیری ویروس کرونا باعث کاهش فعالیت سینماها در مقاطعی از سال شد، هرچند در نیمه دوم سال با کاهش محدودیت‌ها سینماها با تمام ظرفیت خود به فعالیت ادامه دادند. پرفروشترین فیلم سال 1400 کمدی دینامیت بود که با حدود 2,600,000 تماشاگر بار دیگر سیطره فیلم‌های کمدی بر سینمای رسمی را نشان داد.
گویا شما با همسال ما زاویه دارید.
آی حاجی، از زبانشی جذاب‌تر میشی.
با بودن اینا که پارتی اشغال ما تعطیله. مگر چی مونه؟
روباش هم مال ایناست.
ازت شهادت رو کنار هم بنوشیم اجماعاً صلوات.
فراد آخره.
اصلاً ما برای چی انقلاب کردید؟
داری به انبار یارو تجاوز می‌کنی.
ان شاءالله این ساختمون از لوس وجود کبر پاک بشه.
ما ساقی امر به معروف هستیم.
بنده نظر کرده خدای نلغزی.
خیلی حال میده.
تو دومین فیلم پرتماشاگر سال کمدی دیگری با نام گشت ارشاد 3 بود که آن هم در حدود 2,000,000 نفر را به سینماها کشید.
بابا گشت ارشاد که رفیقامونن.
این ون ناموس رفیقشونه. ناموس آدم صورتی میشه. رگ گردنمون کجا رفت؟ این نجسی بدم میاد.
شما احتمالاً ساقیت بد بوده.
هرچند تعداد تماشاگران این دو فیلم با فیلم‌های پرفروش سال‌های قبل زیاد است، اما اختلاف تعداد تماشاگران این دو فیلم با سایر فیلم‌های اکران شده سال 1400 به ویژه با فیلم‌های با زمینه اجتماعی نمایشگر وجود بحرانی در ارتباط سینمای رسمی ایران با مخاطبان بود. بحرانی که ریشه در افزایش شکاف‌ها در جامعه ایران به ویژه در زمینه نوع مراوده سینمای رسمی ایران با حکومت دارد. این اتفاق در حالی می‌افتد که سینماگران همچنان از جمله اقشار مورد توجه جامعه هستند که اقدامات و اظهاراتشان با واکنش‌های مختلفی روبرو می‌شود. علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، شرایط شکل گرفته در این باره را چنین توضیح می‌دهد.
اگر بخوایم این تناقض رو توضیح بدیم، می‌تونیم بگیم مسئله تفاوت سینمای ایران به عنوان یک فضای کنترل شده از طرف دولت ظرف 40 سال گذشته با شبکه‌های اجتماعی که از معدود در دریچه‌های تنفس در جامعه ایرانه. یعنی فعالیت سینماگران به عنوان سلبریتی یا اینفلوئنسر یا این قبیل در واقع الفاظ دنبال میشه از طرف مردم، به خاطر اینکه احساس میکنن یک فضای آزادی وجود داره، یک فضای بی‌واسطه‌ای وجود داره که به شکل مستقیم مواضع، حرفها، اقدامات چهره های سینمایی رو به عنوان افراد مشهور رصد بکنن. ولی در سینما انقدر سانسور، محدودیت و کنترل زیاد شده که دیگه انگار این تصویر واقعی ارائه نمی کنه. به همین دلیله که ما می بینیم چهره های سرشناس سینما ایران به خصوص بازیگران مثلا در اینستاگرام چند میلیون فالوور دارن، ولی تعداد تماشاگران فیلم های همین چهره ها به مراتب کمتره. من همیشه میگم اگر یک دهم فالوورای این بازیگرها برن فیلم هاشون رو ببینن، اقتصاد سینما ایران زیر و رو میشه. ولی این اتفاق نمیفته. به خاطر همین مسئله است، به خاطر اینکه سینما روز به روز محدودتر شده و بیشتر تحت کنترل دولت قرار گرفته، چه در زمینه مجوزهای ساخت و نمایش، چه در زمینه سرمایه‌گذاری و چه در زمینه ایجاد اون فضای کلی برای اینکه سینما آینه ای از جامعه ایران باشه.
سال 1400 عرصه ورود آشکار و کامل منازعات سیاسی و اجتماعی به سینما بود. فضای تغییر یافته در جامعه ایران به ویژه پس از اتفاقات سال 1398 که به ایجاد شکاف آشکار میان جامعه و حکومت منجر شده است، در سینمای ایران هم اثرگذار بوده است. آنچنان که موزگیری های سینماگران در زمینه تحولات سیاسی و اجتماعی یا آنچه آنها از رویدادهای سیاسی معاصر در آثارشان ارائه می دهند، زمینه قضاوت و موزگیری در بخشهایی از جامعه شده است. آنچه پیرامون فیلم قهرمان، آخرین فیلم اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران در سال 1400 گذشت، نمایانگر این موضوع بود. فیلمی که در جشنواره فیلم کن برنده جایزه بزرگ هیئت داوران شد، اما اظهارات کارگردانش در این جشنواره بحث‌انگیز شد و بعد انتخابش به عنوان نماینده سینمای ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار و اکرانش به این بحث‌ها دامن زد.
الان برای شما اومدید زندان؟
من خب شریکم چونم ورداشت، برای همین نتونستم قسطوی وام پرداخت بکنم.
چرا لاغر شدی
دفعه؟ والا من هر دفعه هم تنگ
فکر نمی کردم قبلی طاقتت بشم.
دلم برای تنگ شده
خوفم
باشی.
اصغر فرهادی در آخرین گفتگویش در سال 1400 به روزنامه نیویورک تایمز گفت برای هر جنبه ای از زندگی ایرانی ها دو قطبی شکل گرفته و به گفته او این سوال که هر کس کجا ایستاده مطرح است. علی مصلح درباره تأثیر این شرایط بر سینمای ایران و سینماگران ایرانی میگوید:
به نظر من شکست فیلم قهرمان در گیشه 1400 خیلی همه چیز رو شفاف کرد. ما دو تا گرایش کلی الان در اکران داریم. یکی سینمای کمدی عامه پسنده که یه مخاطب خاص خودش، حداقلی خاص خودش رو نگه داشته. اون چیزی که سینمای ایران رو در طول این 3-4 دهه گذشته در واقع مهم می‌کرد، اون مفهوم سینمای اجتماعی بود، یا اون چیزی که مسئولان و بعد سینماگران میگفتن سینما باید آینه جامعه باشه. این الان تبدیل شده به پاشنه آشیل سینمای ایران. به تدریج سینمای اجتماعی خونسا شد، یک جور پروژه عقیم‌سازی بود. اوجش هم در دهه 90 بود و حاصلش همین شده. حاصلش این شده که سینما به شدت از جامعه عقب افتاده. یعنی حتی تا میانه دهه 90 شما مثلا فیلم فروشنده رو ببینید، یک جور انگار داره هشدار اجتماعی میده درباره فروپاشی بنیان‌های جامعه. یک چیزهایی در فیلم هست که باعث می‌شد که تماشاگر خوش بیاد و باعث شد که این فیلم پرفروش‌ترین فیلم سال بشه، در حالی که فیلم تلخی بود. ولی ببینید 5 سال بعد تحولات اجتماعی چقدر سریع بوده که فیلم قهرمان که میشه گفت از اون فیلم سریع‌تر و روکتریه، اینجوری با که در واقع بحران مخاطب روبرو میشه. در یک جنبندی کلی میشه گفتش که دولت انعکاس مسائل اجتماعی در سینما رو محدود کرد و تماشاگران اینجوری بهش پاسخ دادن که دیگه نرفتن این فیلم ها رو ببینن، به خاطر اینکه به نظرشون میومد این فیلم ها بسیار محافظه کارانه و بسیار ملاحظه کارانه هستن و هیچ نسبتی با مطالباتشون و با مسائل روز جامعه نداره. این به نظرم نکته مهمیه که درباره بحران مخاطب در سینما ایران در پایان یک قرن و در پایان سال 1400 باید در نظر بگیریم.
افزایش سختگیری‌های نظارتی در سینمای ایران با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از دیگر اتفاقات مهم سال 1400 بود. مدیران سینمایی دولت ابراهیم رئیسی در اقدامی کم سابقه با نادیده گرفتن مجوزهای صادر شده از سوی مدیران دولت حسن روحانی شروع به بازبینی دوباره فیلم‌های مجوزدار قبلی کردند که باعث اعتراضات خبرسازی شد. آخرین آنها اعتراضاتی بود که داریوش مرجویی فیلمساز شناخته شده تاریخ سینمای ایران انجام داد که بعد با دو اظهار نظر متناقض از سوی او همراه شد و همین اتفاق به بحث‌های پیشین درباره رویکردهای بحث‌انگیز سینماگران ایرانی دامن زد. از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
به رادیو فردا گوش میکنید.